یه اعضای خانواده بگم ولی بلدم که بالاخره دستم به کار گله. ما به واسطه اینکه رشتمون طوری بوده که همکارانی ما داریم در دانشگاه که رشته کشاورزی ما در گروه داریم، منم چون رئیس اون پژوهشکده بودم چند سال، کم و بیش حالا از دور آشنا هستم. در دانشگاه شهید بهشتی ما یه مزرعه گیاهان داری داریم، من دعوتتون میکنم که ما انواع کلکسیون گیاهان داری در اونجا داریم.
افراد گروه حیات خلوت خودمون رو دعوت کردیم،
بسیار عالی،
مهمان شما. یه وعده چای ما رو اونجا تو
یه صبحانه بیاد اونجا. ما یک زمانی الان نه اونجا کندوی عسل هم داشتیم، هر کسی که میومد اونجا از تولید به مصرف خلاصه هم صبحانه
یا عسل دیگه.
حالا به حال اونجا حتما با کمال میشه.
خب درود بر شما شنوندگان عزیز. جناب دکتر پیمان صالحی بزرگوار هم جزو 1% دانشمندان برتر جهان، هم جزو دانشمندان تراز اول جهان اسلام هستند. به واسطه مقالات فراوانی که به زبان فرنگی، زبان فارسی نوشتن و ارجاعات بسیاری که به مقالات ایشون انجام شده، کدوم مقالاتون بیشتر مورد استناد قرار گرفته های دکتر؟
یه مقاله من دارم فکر کنم بیش از 800 بار مورد استناد قرار گرفته. خودم هم شاید روزی که این مقاله رو چاپ می‌کردم فکر نمی‌کردم که انقدر ارجاع داشته باشه. برعکس هم هست، گاهی اوقات من مقالاتی چاپ کردم که فکر میکنم خیلی کار شایقی انجام شده، خیلی کار مثلا نوآورانه انجام شده، ولی خیلی استناد بهش داده نشده. به هر حال استحضار داشته باشید که الان دیگه در دنیای امروز مقالات دیده میشه. یه زمانی اون موقع که ما دانشجو بودیم، حتی من دوره که اوایلی بود که هیئت علمی شده بودم، 25 سال پیش، من حدود 26 سال الان هیئت علمی هستم، اون موقع نه اینترنت بود نه این ارتباطات بود. شاید داستانهایی رو و یادگارهایی که من از ارسال این مقاله ها داشته باشم خیلی جالب باشه برای شنوندگان. فرض کنید که اینترنت وجود نداشت، ما 3 نسخه مقاله رو میذاشتیم تو پاکت بله. مثلا میفرستادیم امریکا یا انگلستان یا آلمان، اونجا ادیتور مجله این 3 نسخه رو باید میفرستاد با پست دو مرتبه به 3 داور. این داوره باید داوری میکردن با پست برمیگردونن به ادیتور، تازه ایشون برای ما برمیگردون به ایران که کلی سوال روش بود ما باید جواب میدادیم.
دوباره
دو مرتبه این سوالا رو جواب میدادیم میفرستادیم برای ادیتور 3 نسخه، اون برای، یعنی یک مقاله 2 سال 3 سال طول میکشید تو
پذیرفتید. پای پیاده رفتید حج. اینقدر سخت بود دیگه.
احسن احسن. الان اصلا من گاهی برای دانشجوها میگم که اون موقع اینترنت نبود، این ارتباطات نبود، مثلا فکر میکنم ما چطور زندگی میکنیم، چطور مثلا این کارم
کرد. اصلا برای امروزی ها غیر قابل باوره. کسی اینقدر صبور بوده و حوصله داشته.
خیلی بعد ممکن بود بعد از این دوبار رفت و برگشت رد بشه مقاله. یعنی شما 1 سال و نیم 2 سال زحمت کشیده، داور میگفت نه این موافقت نمیشه برام. بنابراین یه دوران
واقعا چاپ میشد، خیلی خیلی
فوق‌العاده بودش. هیچ چیز الکترونیکی نه، همه اینا هارد کپی بودش، همه اینا به اصطلاح به صورت کاغذی چاپ میشد. دنیای جالبی بود. من حتی یادم زمان ما دیگه کامپیوتر بود، اساتید من با تایپ دستی مقالاتشون رو تایپ میکردن و میفرستادن. من تز دکترام به زبان انگلیسی در دانشگاه شیراز، اون موقع انگلیسی بود. تز فوق لیسانس من با تایپ دستیه، ولی تز دکترام با کامپیوتر تایپ شده و خودم تایپ کردم.
عبور نسلی رو دیدیم.
بله دقیقاً ما با این دوره اومدیم و به هر حال این روزگاری است که بالاخره اینجور هست. و این مقالات من فکر میکنم که یک هیئت علمی دانشگاه، چاپ مقالات علمی به خودی خود قطعا هدف نیست. ما اهداف مختلفی داریم از تولید علم در دنیا. اینی که همه اساتید توی رشته خاص مأمور این هستن که اون رشته رو گسترش بدن. من یه نگاه خودم نسبت به این قضیه این هستش که مخصوصا در رشته فیتوشیمی و شیمی، اینها زیبایی‌های خلقت خداوندن. خیلی از مقالات ما یک ترکیب جدیدی رو که تا حالا کسیش نشناخته نشون میده. این زیبایی خلقته. و من وقتی که فکر میکنم این گیاه چطور این ترکیب رو سنتز کرده و ساخته، هرچی فکر میکنم بجز یک ذهن، بجز یک علم لایتناهی،
جز بر حیرتم نیفزودی نیستش
اصلا. یعنی رشته ما خوبیش اینه، یعنی هر ورقش به شما گفتم دفترت معرفت کردگار بدون استثنا. و ما سعی میکنیم این رو به دانشجوامون منتقل کنیم هر روز و هر روز یه موضوع داستانی رو براتون تعریف کنم. یک بذر گیاه رو شما انتخاب کنید، 2 بذر یکسان، این رو اینجا بکارید، یکیشو بکارید 10 کیلومتر اونورتر. ممکن این گیاهی که اینجا هست زیر مثلا تو شرایط خوبی من همیشه بهش رسیدم، اون که 10 کیلومتر اونور کاشتن یک حشره هر روز بره اذیتش کنه. این گیاه از خودش ماده ای ترشح میکنه که اون حشره رو دفع کنه. هیچ کسی نمیدونه که این گیاه از کجا میفهمه که این ماده رو باید در وجود خودش بسازه و بعد ترشح کنه که اون حیوان، این گیاهی که پلو ما هستش اینو نمیسازه ها. ولو اگر من اون ماده رو بخوام تو آزمایشگاه بسازم، بعضی وقتا ممکنه، داریم و مثال بدون اغراق من میگم، یکی از بزرگترین دانشمندان جهان که چند دوره کاندید جایزه نوبل بوده، یکی از این مواد رو که گیاهی درخت سرخدار که ما در ایران هم داریم، داروی ضد سرطان تاکسول از اولین بار از درخت سرخدار کشه، این گیاه این رو برای خودش ترشح میکنه برای محافظت از خودش، خیلی مقدار کم. یکی از بزرگترین دانشمندان دنیا که خواسته اینو بسازه 8 سال با امکانات کامل در امریکا طول کشیده که اینو ساخته. اینی که چطور این گیاه میدونه این محصول رو باید بسازه، چطور بسازه، هیچ کی نمیدونه. ما ممکنه مسیرهای سنتز اینا رو در طبیعت دنبال بکنیم، ولی اون قوه عاقله‌ای که بهش میگه این رو بساز که فلان چیز رو دفع کنی، یا برعکس ما مواد داریم که گیاهان ترشح میکنن که مثلا زنبور رو جذب کنن که موقع گرده افشاری، این رو هیچکی نمیدونه واقعا که چطور این گیاه ها میتوانه. و واقعا اینها کارخانجات عجایب خلقت هستن برای
خیلی مثال خوبی زدید. از این مثال وارد یه سوال بعدی بشم که دقیقا تو حوزه تخصص حضرت عالی، یعنی معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کاربرد داره، چقدر فهم شما، ادراک شما از این شگفتی و حیرتی که تو این رشته دریافت کردید کمکتون کرده، چقدر تو میدان واقعا حرفتون رو خوندن، چقدر با شکست مواجه شدید، اشکالات عمده در حوزه معاونت شما چیست که میخواهید چیزی رو نوآوری کنید، تجاری سازی کنید، اما همون عناصر مزاحم نمیگذارن چنین اتفاقی بیفته؟
اولا من به شما بگم من حدود بیش از 7 سال تو معاونت این فناوری ریاست جمهوری هستم. ما 7 سال داریم پشتیبانی و مانع زدایی میکنیم، یعنی یک چیزی را به نام شرکت‌های دانش‌بنیان، لایحه دانش‌بنیان بعد از اینکه در مجلس مصوب شد، ما اومدیم مجری این اجرای این لایحه شدیم و بزرگترین مسئله ای رو که پیدا کردیم، حالا شما فرمودید، من خودم چون قبلا خودم حالا الان نه ولی قبلا شرکت داری کردم با مواد شیمی، من تمام دوران دانشجوی دکترا
وردونم
شرکت داشتم، تولیدات انجام میدادم، بنابراین تمام این سختی، یعنی چون شما فرمودید هم از جنبه علمیش هم از جنبه اجرایش، من خودم همیشه این مسائل رو داشتم و این مشکلات رو داشتم و اینا خیلی به من کمک میکنه که امروز که اینجا نشستم درد این شرکت ها، درد این جوون ها، به قول ما درد این استارتاپ ها رو میفهمیم. من خودم دوره فوق لیسانس هم یه استارتاپ داشتم که میخواستم مواد شیمیایی تولید کنم و اینو به انجامم رسوندم، یعنی تا آخر دوره دکترا من از طریق اون ارتزاق میکردم، بالاخره متأهل بودم، زندگی داشتم اینها و کاملا این رو میفهمم. مسائل علمی هم به همین صورت، من خب از رشته خودم رو هم نمیتونم از آن کنم که بلدم، هیچ کسی نمیتونه در علم بگه من علم بلدم، هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه. بنابراین اون چند کلمه ای رو که من در رشته شیمی هم یاد گرفتم فقط این کمک میکنه به من که این دید رو داشته باشم، کسی که میخواهد از فعالیت های علمی به محصول برسه و تجاری سازی بکنه، این حس رو من میدونم و این مراحل رو ما میدونیم، بنابراین سعی میکنیم به طور دقیق همون جایی که باید پشتیبانی کنیم و دقیقا همون جایی که در حالا بخشای دولتی تو بخشای مختلف نیاز هست که ما سنگ ها رو از جلوی پایینا برداریم، مانع زدایی کنیم، دقیقا دیگه کار آشنا هستیم با این کارها. بنابراین بیشترین چیزی که ما میتوانیم برای شرکت های دانش بنیان یا فناورانی که میخواهن وارد بازار شوند انجام بدهیم اینه که همون پشتیبانی ها رو داشته باشیم و همین مانع زدایی ها رو به موقع برشون انجام.
مهمترین مانع هایی که شناسایی کردید چیست؟ این سوال نهایی من در اینجاست، چون میدونم که شما گفتید از کف بازار این قصه وارد شدید، زحمت کشیدید تا به اینجا رسیدید، حالا که در سطح هستید میدانید آن کسی که میاندیشد، آن کسی که پا میگذارد در این عرصه کارزار علمی و تجارت خیلی عرق ریزی داره و دیوارهای فراوانی روبروشه، بدنه دولت هم که حجیمه، هر کاری هم کردن فشل رفتار میکنه، یعنی شما قانونو مینویسید حمایت میاد، یه کارمند یه کارشناس چون ایمانی به قضیه نوآوری نداره با کهنه آوری بیشتر داره کیف میکنه، طبق قانون فیزیک روش راه خودشو داره میره، چجوری بر اینها مانع غلبه میکنید که بتونید این روند رو درست کنید؟ این سوال واپسین من در این بخش.
البته من به شما فرمای شما رو تا حدودی تایید میکنم، ولی ما در بخش های دولتی هم بخش های داریم که واقعا این حمایت ها رو تو حوزه وزارتخونه های مختلف به ویژه معاونت علمی فنی و ریاست جمهوری واقعا دارن این کارا رو انجام میدن. ببینید ما گاهی اوقات خیلی موضوعات رو خیلی پیچیده فکر میکنیم، راجع به موضوعاتی که انقدر پیچیده نیستن هی فکر پیچیده میکنیم، هی میگیم اگر اینجوری شد اونجا چی میشه، اگر اونجوری شد چی، همه این اگرها. یعنی کسی که میاد پلوهوی ما، من دو تا مثال دارم، من میگم ما باید بگیم همه درست میگن مگر اینکه عکسش ثابت بشه. در خارج از کشور وقتی شما میخواید برید یه کسب و کار را بندازید یه فرمی دارید، باز نمیدونه، نمیگم خیلی راحته ولی خیلی راحت تر از ایرانه. چی کار میکنن؟ به شما مثلا میگن اگر فلان کارخونه رو میخوای بزنی قوانین محیط زیست اینه، شما تایید میکنید و تعهد میکنید که این قوانین رعایت کنید، نمیخواد دیگه برید دنبال بوروکراسی و 60 جا برید قسم
های بخواید ثابت شود.
اونجا شما وقتی تعهد کردی اگر خلافش ثابت شد به شدت با شما برخورد میکنه. مسائل مالی، شما یه وامی میگیری، این وام شرایطش اینه است، این هم شرایط بازپرداخته، اگر همه کارتون رو به موقع انجام دادید اون تعهد اولیتون انجام با یه تعهد. پس ما با در واقع افراد به این صورت، یعنی ساده فکر میکنیم اونجا و اونجا همی میگیم همه چی درسته مگر اینکه اصل حساب چه. در ایران متاسفانه بروکراسی ما اینجوری است که همه چی
پیچیده رفتار میکنه
مگر اینکه عکس ثابت بشه و این کارو برای تولید کنندگان ما بسیار سخت.
سپاسگزارم جناب دکتر پیمان صالحی بزرگوار، هم جزو 1% دانشمندان برتر جهان هم جزو دانشمندان تراز اول جهان اسلام هستند، به واسطه مقالات فراوانی که به زبان فرنگی زبان فارسی نوشتن و ارجاعات بسیاری که به مقالات ایشون انجام شده. سپاسگزارم شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه حیات خلوت هست و با جنبه‌های رفتار حرفه‌ای، اندیشه حرفه‌ای و منش علمی ایشون بیشتر آشنا میشیم. جناب آقای دکتر پیمان صالحی، معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استاد تمام گروه فیتوشیمی دانشگاه شهید بهشتی و دارای مدرک دکترای شیمی عالی از دانشگاه شیراز.
خب دوستان عزیز، رفتیم به حیات خلوت یکی دیگر از اندیشمندان و اساتید و نخبگان این سرزمین که به واقع به گردن همه ما حق دارن و سعی کردیم که با مرور بر زندگی فردی و اجتماعی اونها به دایره تجربیات خودمون بیفزاییم. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، از همه شما خوبان در این روز التماس دعای خیر داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح پیام‌آور مهربانی‌ها و به او می‌گوییم که تو تمام ذکر لحظه‌های تنهایی ما هستی، باران تویی.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران،
ای تو اینجا کویر است، ای بانگ باران و بانگ نجا.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیرم،
میخوانمت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی، آب حیاتی، منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران تویی. امام صادق علیه السلام فرمود ظهور محقق نمی شود مگر آنکه تمام اصناف مردم به حکومت رسیده باشند، تا نگویند که ما هم اگر سلطنت داشتیم عدالت را برقرار می کردیم. سپس مهدی ما برای اجرای حق و عدالت قیام خواهد کرد. حق
و به یملا الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا.
امام زمان قسط و عدل رو همه جا گسترش میدن، بعضی که ظلم فراگیر شده. خب ظلم که گرفته چرا از تشکیل نمیاره؟ این شرط فرعیه، یعنی فراگیر شدن ظلم باعث میشه که مردم به سطوح بیان، خسته بشن دیگه از این همه نامردی و از این همه ظلم هایی که در طول تاریخ و فریب هایی که دیدن و شنیدن، مردم خسته بشن دیگه. من بابا همش دروغ رو باید از طرف خدای کسی بیاد.
ای خدا
ظلم همه جا رو گرفته، تازگی هم نیست، از بعد از سقیفه همه جا رو گرفت. حکومت معصوم وقتی جهانی نیست، حکومت ظلم جهانیه دیگه. وقوع ظلم و فراگیر شدن ظلم بعد از سقیفه بود، همه جا رو گرفت. اما ظلم اثباتی، یعنی اینکه مردم بفهمن تو ظلمن. ببینید ماهی تو آب اما نمیفهمه تو آبه. ظلم همه جا رو گرفته اما همه نفهمیدن که الان تو ظلمن. اثبات برشون نشده این مطلب. خوشن با همین ظلم، خوشن، عادت کردن. هنوز خیلی ها هستن تو این عالم نمیفهمن تو ظلمه. این باید فراگیر بشه، چون میدونید وقتی بفهمن اون وقت مستر میشن که خدایا بفرست کسی رو که عدل رو فراگیر کنه. ما تو ظلمه، ما تو ظلمه.
خروس افرادی چنان حیدر مرد رادی، بیا و بخی و افرا بیرق سرخ شرف را، بخشت قلب زهرا کجایی، عالمی منتظر تا بیایی.
بنی اسرائیل تا وقتی که تو ظلم فرعون بودن اما ظلم رو نمی دیدن، یعنی خو کرده بودن، اصلا موسی رو خدا نفرستن. اما همون موقع که بنی اسرائیل یواش یواش دردشون اومد، فهمیدم بابا با تو چه ظلمی قرار گرفتیم، سالها هست تو ظلم فرعونیم. وقتی دردشون اومد، فلم ما زجو و بکو الالله، زجه زدن، گریه کردن که خدایا اون عدل پرور رو بفرست. اون وقت ظهور از موسی علیه السلام رخ داد.
باید این دغدغه یه روز شب ما بشود، ساعتی سوختن از هجر شما.
ای بشر تو منتظر چی دیگه هستی؟ چی میخوای بشه؟ کار به کجا میخوای بکشه؟ خاتمه دهندهی به این بساط از وجود مقدس بقیت الله کسی نیست، کسی کار نمیتونه بکنه. مطمئن باش که فقط مصلح حقیقی وجود مقدس بقیت الله.
مصلح حقیقی عالم، بیا 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 وی منجی همیشه عالم، بیا بیا بیا.
تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز رحلت پیام‌آور مهربانی ها حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سلاله پاک او امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
آبروی دعا امام حسن سر یک سفر بوده عمری با فقیر و جدا امام ای کرم خانه های فاطمیت تا قیامت به پا امام حسن جلوه اقتدار تو این بود صلح و صبر و رضا امام صلح تو یک قیام مردانه بانی کربلا امام حسن از همان ابتدا به ما گفتی آخر روز را ای کرامت گدای درگاهت ای کرامت گدای درگاهت حسن یوسف جمال چرماهت کوچه در کوچه لیلی و مجنون صف کشیده از بر سر را همه وای میستادن جمال زیباشو تماشا کنن آقا جان قربت مرتضا علی جاریست بین غم گریه های جان کارد بس که زخم زبان زدن تو را جگرد لحظه ای نشد راه زن نامهربان شما را کن زن نامهربان شما را کن جور اهل زمان شما را کش خون دل خوردی ای عزیز خدا طعنه های گران شما را کش خنده تلخ قنفذ نامه زخم های زبان آبروی دعا امام حسن سر یک سفر بوده عمری با فقیر و جدا امام فاطمیت تا قیامت به پا. امام حسن جلوه اقتدار تو این بود، صلح و صبر و رضا. امام صلح تو یک قیام مردان است، بانی کربلا. امام حسن از همان ابتدا به ما گفتی آخر روز را، ای کرامت گدای درگاهت، ای کرامت گدای درگاهت، حسن یوسف جمال چون ماهت، کوچه در کوچه لیلی و مجنون صف کشیده از بر سر راه، همه وای ایستادن جمال زیباشو تماشا کنن. آقا جان قربت مرتضا علی جاری بین غم گریه های جان کارد، بس که زخم زبان زدن تو را جگرد لحظه ای نشد راه، زن نامهربان شما را کن زن نامهربان شما را کن، جور اهل زمان شما را کش، خون دل خوردی ای عزیز خدا، طعنه های گران شما را کش، خنده تلخ قنفذ نامه زخمهای زبان.
انشالله که عزاداری ها و سوگواری ها و مویه های غریبانه و خازانه شما عزیزان در این روزهای پایانی ماه صفر، روزهای سراسر حزن و اندوه و غم، مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و در حق همه نیازمندان دعای خیر کرده باشید. اما به سلسله موی دوست میپیوندیم و به واکاوی اندیشه عقیدتی بر اساس قول سدید میپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست.